4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 26 بهمن 1399 هجری شمسی برابر 14 فوریه 2021 میلادی، من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها پیش شما می‌آییم. در آغاز اخبار این ساعت، امید پوریا.
ممنونم از بکتاش عزیز و از شما مخاطبان رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته 62 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. به گزارش وزارت بهداشت، بر این اساس مجموع جانباختگان بر اثر این بیماری در کشور به حدود 59 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز یک شنبه با اعلام این خبر افزود که در شبانه روز گذشته 7390 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در کشور شناسایی شدند. این آمار رسمی در حالی اعلام می شود که منابع مستقل خارجی و برخی منابع داخلی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن رد آن شمار واقعی را تا 5 برابر بیش از آمار اعلام شده حدس می زنند. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یک شنبه امروز در اعتراض به شرایط بد معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفیشان در چند شهر دیگر ایران تجمع کردند. بر اساس گزارش تشکل های بازنشستگان، تجمع ها در حدود 15 شهر از جمله تهران، عراق، شیراز، اصفهان، تبریز، قم و اهواز برگزار شد. طبق این گزارش، محل تجمع تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر شهرها در مقابل اداره های تامین اجتماعی بود. بازنشستگان تامین اجتماعی در تجمع‌های سال‌های اخیر بارها از جمله خواستار همسانسازی مستمری خود با بازنشستگان لشکری و کشوری، افزایش مستمری‌ها و برخورداری از بیمه کارآمد همگانی شدند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا بر دیپلماسی اصولی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است. آقای بلینکن این رویکرد را در توییتی در حمایت از عملکرد راب مالی، نماینده ویژه در امور ایران، ابراز کرد. انتخاب آقای مالی به این سمت با انتقاد برخی نمایندگان جمهوری خواه کنگره و همچنین مخالفان احیای برجام روبرو شده بود. واشنگتن در حالی میگوید در پی بازگشت به برجام و رویکرد دیپلماتیک با ایران است که خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شده. تهران اما میگوید قدم اول در احیای برجام را باید ایالات متحده بردارد، چون پیش از این از برجام خارج شده بود. احکام زندان دو فعال حقوق زنان که تابستان 97 توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده بودند از سوی دادگاه تجدید نظر قطعی اعلام شد. گزارش ها حکایت می کند که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت نجمه واحدی و هدا امید را عیناً تایید کرده است. هدا امید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، پیشتر توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده بود. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی همچنین نجمه واحدی، دانش آموخته جامعه شناسی و فعال حقوق زنان را به 7 سال زندان و 2 سال محرومیت از برخی فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید اقدامات این دو فعال حقوق زنان در راستای پروژه نفوذ از طریق سست کردن بنیان خانواده با هدف براندازی انجام گرفته است، در حالی که هدا امید و نجمه واحدی در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج ویژه زنان فعالیت داشتند. و خبر نهایی این که سعید دهقان، وکیل علیرضا علی‌نژاد، روز شنبه از رد درخواست اعاده دادرسی این زندانی خبر داد. آقای دهقان ضمن انتشار این خبر در صفحه توییترش آورده که شعبه 38 دیوان عالی کشور این درخواست را رد کرده و افزوده رد درخواست اعاده دادرسی به همان سرعتی بود که در پرونده‌های دیگر حقوق بشری دیده می‌شود. این وکیل دادگستری در ادامه آورده است خیلی نادر است که در یک پرونده برادری به دلیل تماس با خواهرش یا عملکرد او محاکمه و محکوم شود. علیرضا علی‌نژاد، برادر مسیح علی‌نژاد، مهر 98 در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و اواخر تیر ماه امسال در حکم اولیه از سوی دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی به منظور ارعاب و ساکت کردن مسیح علی نژاد فعال حقوق بشر فشار بسیاری را بر او و اعضای خانواده‌اش تحمیل کرده است. علیرضا علی نژاد پیش از آن که زندانی شود برنامه سپاه پاسداران برای روبودن خواهرش در ترکیه را افشا کرده بود. ممنون و ادامه این مجله خبری با بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از امیر پوریا، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. شیوع ویروس جهش یافته کرونا در کشور به گفته مسئولان با اعلام موارد دیگر مرگ. تداوم فشارها بر فعالان مدنی در ایران با تایید احکام سنگین حبس.
از پس از اعتراضات دی ماه 96 ما شاهد ترکوب شدید جامعه مدنی در ایران بودیم.
تبعیض‌های وسیع علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در گزارش جدید گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در مورد ایران.
برای اولین بار در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری در واقع روابط همجنسگرایانه اشاره می‌کنه.
خسارات سنگین انفجار مهیب در گذرگاه مرزی استان هرات در نزدیکی مرز ایران.
تا کنون هم که چندین ساعت از آغاز این رویداد می‌گذره چگونگی این اتفاق هنوز هم مبهم است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس جهش یافته در ایران با اعلام درگذشت یک مورد دیگر همچنان رو به افزایش است. با اینکه موارد ابتلا به ویروس جهش یافته در کشور از مدت‌ها پیش شناسایی شده بود، اما مسئولان از روز گذشته از پخش شدن ویروس جهش یافته در کل کشور و بدتر شدن شرایط اطلاع دادند. سپیده بهکام از رادیو فردا با ماست. سپیده، از تازه ترین تحولات بگو در کشور در ارتباط با کرونا، به ویژه در مورد ویروس جهش یافته.
بکتش درست گفتی. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان امروز خبر داد که یک بانوی 45 ساله که روز گذشته مراجعه کرده بود با علائم تب و تنگی نفس به مراکز درمانی کاشان، هر در واقع کاری که از دست کارکنان بیمارستان برمی اومد از جمله تهویه مصنوعی و لوله گذاری تنفسی انجام داده شده، ولی ایشون به هر حال بر اثر اطلاع به ویروس کرونا جهش یافته جان خودش رو از دست داده. پیش از این هم در روزهای گذشته گفته شده بود که مواردی از ویروس جهش یافته در بیماران دیده شده بود و این بیماران درگذشتن در استانهای البرز، قزوین و تهران گزارش شده بود. ولی علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا دیروز اعلام کرد که دست کم 7 مورد بیمار مبتلا به این گونه از ویروس جهش یافته در تهران شناسایی شده. همونطور که اشاره کردی مدت هاست که موارد ابتلا به این ویروس در ایران گزارش میشه، اما مشخص نیست چرا از دیروز مقامات به این نتیجه رسیدن که ویروس در واقع ویروس جهش یافته در ایران پخش شده. وزیر بهداشت هم اعلام کرد که کلن در تمام ایران این ویروس قابل مشاهده هست. به هر حال همزمان با اعلام موارد ابتلا به ویروس جهش یافته و انتشار خبر درگذشتگان این ویروس، مقام های حوزه بهداشتی اعلام کردند که این بیماری در واقع این ویروس شدتش و قدرت کشندگیش بالاست و در این باره هشدار دادند. رئیس بیمارستان سینا بکتاش گفته که پیک بعدی کرونا در واقع با همین ویروس جهش یافته خواهد بود. خطر انتشارش 5 برابر و خطر مرگ و میرش 3 برابر هست که در واقع به گفته او 15 برابر خطرناکتر از ویروس معمولی کرونا بوده. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران هم گفته که پیک چهارم کرونا در حال شکل‌گیری است و بسیار ابراز نگرانی کرده. یک خبری که روز گذشته بحثش منتشر شد مربوط بود به درگذشت یک پرستار باردار در استان البرز بر اثر ابتلا به کرونا. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و خبرش منتشر شد، حالا نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری گفته که پرستارانی که دچار بیماری‌های خاص و صعب العلاج هستند و در گروه‌های پرخطر قرار دارن نباید در بخش کرونا کار بکنن. در واقع خیلی دیر این تصمیم گرفته شد. بعدش
وضعیت سپیده در شهرهای دیگر کشور چگونه ارزیابی میشه؟ آیا گزارش ها از نقاط دیگر ایران هم نگران کننده است؟
بله، گزارش ها از سایر نقاط نگران کننده هست، از جمله در مورد خوزستان که روز گذشته گفته شد که آژیر قرمز در این استان به صدا در اومده. البته مدت ها بود که مقامات تاکید میکردن شهری با وضعیت بحرانی و قرمز به لحاظ شیوع کرونا نداریم، با اینکه گزارش های منتشر میشد که برخی مناطق داره درشون محدودیت های شهرهای قرمز اعمال میشه. اما دیروز با یکی دو روز فاصله از ایام 22 بهمن بالاخره مسئولان اعلام کردند که 9 شهر در وضعیت قرمز قرار داره به لحاظ شیوع کرونا، همه از جمله رئیس جمهور، وزیر بهداشت، مقام های دیگه یک پارچه در مورد بحرانی شدن شرایط و تغییر رنگ برخی از شهرها خبر دادن. یکی از 9 شهر قرمز شادگان هست در استان خوزستان که وزیر بهداشت گفته این شهر اولین کانون آلودگی ویروس جهش یافته هست و مردمش اونطور که وزیر بهداشت گفته پروتکل ها رو خیلی کم رعایت میکنن، چیزی حدود 0. در لرستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی هشدار داده در مورد موج 4 و گفته که 15% از نمونه هایی که در این استان گرفته میشه مثبت است. بلکه من این رو بگم که این تعبیر امواج کرونایی البته در تعارض هست با نظر مراجع معتبر بهداشتی. قبلا سازمان جهانی بهداشت گفته که این تعبیر درست نیست و کووید یک موج عظیم هستش که فعلا اومده و بزرگ و کوچیک هم نمیشه. در مورد این همین ویروس جهش یافته، این رو بگم که نایب رئیس مجلس عضو ستاد مقابله با کرونا آقای قاضی زاده هاشمی گفته که نمونه های از هم ویروس بریتانیایی و آفریقایی در کشور دیده شده، خیز جدید کرونا از غرب در حال شروع شدن هست، با اینکه در جاهای دیگر هم دیده میشه ولی بیشتر از آذربایجان غربی هست تا خوزستان. بکتش
سپیده بهکام بود و تحولات بیماری کووید 19 در ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
فشارها بر فعالان مدنی در کشور با احکام بلند مدت حبس همچنان ادامه داره. هدا امید وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق زنان 8 سال حبس. نجمه واحدی دانش آموختی جامعه شناسی فعال حقوق زنان 7 سال حبس. مرجان اسحاقی دانشجوی علوم سیاسی و از بازداشتی های اعتراضات آبان 5 سال حبس. زهرا محمدی فعال مدنی و محیط زیست در سنندج 5 سال حبس. ضمن اینکه به گفته وکیل علیرضا علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، گزارشگر و روزنامه‌نگار، درخواست اعاده دادرسی برای موکلش را که به 8 سال حبس محکوم شده گفته که این درخواست رد شده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، به رادیو فردا میگوید:
ببینیم، به طور کلی از پس از اعتراضات دی ماه 96 ما شاهد سرکوب شدید جامعه مدنی در ایران بودیم و فعالانی که حالا سالها عقیدهشون رو بیان میکردن یا فعالیتی داشتن به طور مسالمت‌آمیز، حتی اونها هم به خاطر همون فعالیت‌ها در این دوره، در این 2-3 سال گذشته با احکام خیلی شدیدی روبرو شدن. از طرف دیگه زنانی که در کمپین‌های مبارزه با حجاب اجباری فعالیت می‌کردند، در واقع به احکام بی سابقه محکوم شدند و وکلا و کلن در واقع هر نوع فعالیت مدنی. و من فکر می‌کنم این بیش از هر چیز نشون میده که جمهوری اسلامی بیش از پیش هراس داره و به هر نوع فعالیت مدنی به عنوان یک تهدید علیه نظام نگاه میکنه و این احکام اخیر هم که تایید شدن در همین راستا میبینم. ولی به نظر میرسه که توی این چند هفته اخیر در واقع صدور و تایید بعضی از این احکام از یک طرف و دستگیری های گسترده در مثلا مناطق کردستان هم از طرف دیگه، این میتونه نشون بده که شاید جمهوری اسلامی حالا از اونجایی که داریم نزدیک میشیم به یک انتخابات ریاست جمهوری دیگه و صحبت از تحریم انتخابات و شاید اعتراضات دیگر باشد، سعی میکنه که تا اونجایی که ممکنه قبل از هفته های پیش از انتخابات جامعه مدنی رو هم سرکوب کنه و هم بین فعالین در واقع ترس ایجاد کنه.
بیشتر این فعالینی که احکام حبس براشون تایید شده و گزارش شده خانم هستن، این به چه مفهومی میتونه باشه؟ آیا نشونگر اینه که احکام علیه فعالین زن بیشتره یا اینکه در روزهای اخیر این گونه بوده دست کم؟
نه، باز هم در این دو سه سال گذشته اگه نگاه کنیم به تعداد فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشری که یا دستگیر شدن یا حکم احکام سنگین براشون صادر شده، میبینیم که بیش از نیمی از آنها زن هستند. حالا این میتونه نشون بده که میزان فعالیت زنان، فعالان زن بیشتر بوده، یا اینکه مثل همیشه جمهوری اسلامی حالا علاوه بر سرکوب کلی همه جامعه مدنی به فعالان حقوق زن و فعالانی که در مناطق اتنیکی هستند در واقع با اونها برخورد شدیدتری میکنه و به این نوع فعالیت ها از جنبه امنیتی بیشتری نگاه میکنه. شما ببینید مثلا مسئله حجاب رو در شورای امنیت ملی در موردش بحث میکنند. این نشون میده که خب رویکرد امنیتی داره جمهوری اسلامی نسبت به زنان، نسبت به فعالان مناطق اتنیکی. و در این در این چند سال گذشته شاهد در واقع همگیر بودن فعالیت فعالان حقوق زنان بودیم که فقط محدود نمیشه به نهادها و فعالان حقوق بشر و مدنی، بلکه مردم عادی رو هم در بر گرفته و این خب یک تهدید بزرگتری است از دید جمهوری اسلامی. البته اینو بگم که در هیچ کشور دنیا که حداقل استاندارد آزادی بیان و حقوق بشر رو رعایت کنه، هیچ یک از این افراد حتی به یک روز هم محکوم نمی شدند. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی برای ادامه بقا مجبور به سرکوب هر نوع فعالیتی هست که نوعی انتقاد تلقی میشه به مقامات.
محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
گزارشگر ویژه ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش جدید به شورای حقوق بشر ملل متحد توجه آن شورا به تداوم وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را خواستار شده است. نسخه ای از این گزارش تازه که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته قرار است 10 روز دیگر در 46th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه گردد. بخشی از گزارش جاوید رحمان همچنین به وضعیت اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران پرداخته، در آن اشاره شده که آنها نقض حقوقشان را تجربه کرده و مورد تبعیض‌های وسیع قرار می‌گیرند و اینکه مقامات ارشد جمهوری اسلامی با القاب تنفر برانگیزی خطابشان کرده و آنها را غیر انسان یا بیمار عنوان می کنند. شادی امین فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آلمان که در این زمینه نویسنده کتاب و تحقیقاتی است، در مورد این بخش از گزارش تازه گزارشگر ویژه ملل متحد به رادیو فردا می گوید.
دکتر جاوید رحمان، یک چیزی که در اهمیتی که گزارش در واقع مربوط به حقوق بشرش در ایران داره به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران اینه که برای اولین بار در گزارششون، گزارش‌های دیگه هم ایشون ارائه داده، برای اولین بار در گزارشش به مسئله حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیت و به طور ویژه به مسئله جرم‌انگاری در واقع روابط همجنسگرایانه اشاره میکنه. مسئله اعدام و اینکه مجازات‌هایی مثل شلاق و مجازات های دیگه در رابطه با رابطه آزادانه همجنسگرایانه اعمال میشه رو مورد سوال قرار میده. البته متاسفانه این گزارش ها و این درخواست ها ضمانت اجرایی نداره، یعنی نهادی نیست گزارشگر ویژه یا سازمان ملل حتی یا کمیسیون های دیگه بتونن بگن فلان کار را موظفید انجام بدید. میتونن فقط توصیه بکنن به جمهوری اسلامی، اما این توصیه ها از این لحاظ اهمیت داره که در واقع جامعه LGBT در ایران یا جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در ایران رو آگاه میکنه به حقوقش و نشون میده که او جمهوری اسلامی کجا داره از استانداردها و قوانین جهانی و حتی در واقع تعهدنامه هایی که خودش امضا کرده پاش رو فراتر میذاره و به اونها عمل نمیکنه و این کمک میکنه که مطالبه در این جامعه رشد پیدا کنه. یکی از مهمترین موضوعاتی که آقای جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بهش اشاره کرده موضوع درمان‌های اصلاحی هست در ایران که در مورد همجنسگرایان اعمال میشه، یا در بهتره بگیم در مورد هر کسی که گرایش جنسی متفاوتی از گرایش مورد تایید ساختار جمهوری اسلامی یعنی گرایش دو غیر همجنس یک زن و مرد باشه، درمان‌های اصلاحی درمان‌هایی هستند که از قبیل هیپنوتیزم، شوک تراپی و انواع به اصطلاح درمان هایی که برای گرایش جنسی افراد اعمال میشه. اینها حتی خود کمیسیون پزشکی جمهوری اسلامی زمانی به اینها اصطلاح شکنجه درمانی رو اطلاق کرده بود که روش هایی هستن که فرد رو با درد، با آسیب های روحی، با در واقع تجویز حس گناه به اونها باعث میشن که از گرایش جنسیش متنفر بشه و سعی بکنه که به گرایشی که اونها میگن برگرده. متاسفانه این درمان ها از آنجایی که همجنسگرایی اساسا بیماری نیست که ما در جستجوی درمانی براش باشیم، عمدتا باعث اختلالات بسیار جدی در روح و روان این بچه ها میشه و باعث میشه در بسیاری از موارد اساسا از رابطه جنسی متنفر و گاه تا سالها به هیچ گونه به هیچ جنسی در واقع هیچ گونه گرایش جنسی و عاطفی نداشته باشن. ما به این آسیب ها در گزارش های متعددی که دادیم اشاره کردیم، تحقیقاتی حول این موضوع صورت گرفته، این روش ها رو در جاهای مختلفی در کمیسیون های مختلف سازمان ملل با گزارش ارائه دادیم در رابطه حقوق کودکان، چون بسیاری از کسایی که مورد شوک تراپی که آسیب های جدی روی حافظه افراد، روی خلقیاتشون و روحیاتشون میذاره در بین افرادی صورت میگیره که زیر 18 سال هستن و ما در کمیسیون حقوق کودک هم این بحث رو مطرح کردیم. بارها جمهوری اسلامی در این رابطه پاسخگو شده، انکار کردن که شوک تراپی در ایران وجود داره. شوک تراپی روش منسوخ شده در واقع شکنجه کسانی است که گرایش جنسی به همجنسشون دارن و متاسفانه هنوز تو ایران ما شاهد هستیم که بسیاری از پدر مادرها هم با توجه به اینکه اطلاع ندارن که این روش چه آسیبایی به فرزندشون میزنه از این روش ها استفاده میکنن و پزشکانی برای کسب درآمد یا اعتقادات هوموفوبشون این روش های به اصطلاح درمانی رو به کار میبرن. گزارش جاوید رحمان یک بار دیگه به جامعه ایرانی یادآوری میکنه که این روش ها منسوخ شده، غیر حقوق بشری، ضد حقوق این انسان ها هستن و جمهوری اسلامی باید توجه بکنه که جلوی این روش ها رو بگیره.
شادی امین، نویسنده و فعال حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به دنبال انفجار مهیب روز گذشته در گذرگاه مرزی استان هرات نزدیک ایران خسارات وسیع و سنگین گزارش شده است. شاپور صابر خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از محل واقعه به رادیو فردا میگوید
تاکنون هم که چندین ساعت از آغاز این رویداد میگذره چگونگی این اتفاق هنوز هم مبهم است. مقام های محلی و همچنان هیئتی که از کابل پایتخت افغانستان به خاطر بررسی این آتش سوزی بزرگ در گمرک اسلام قلعه به محل رویداد آمده هنوز هم جلساتشان با کارمندان دولتی ادامه داره و نتیجه کار خود بر رسانه‌ها تا کنون شدیگ نساختن. آنچه که بس میشه از سوی خود راننده های موترها و همچنان مسئولین اداره محلی ایست که تاجرا و رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگه که میلیون ها دلار خسارت وارد شده به تاجرا و همچنان صاحبان موترهای تانکر و موترهایی که اجناس مختلف بارگیری کرده بودند داخل گمرک اسلام قلعه موترهایشان متوقف شد. و در کنار از این راننده های موتر ادعا می کنند که این آتش سوزی ناشی از فساد گسترده‌ای بوده که از سوی برخی از مسئولان مستقر در داخل گمرک صورت گرفته، چرا که اینا ادعا دارند که اموالی که از سوی کارمندان گمرک مسئول شده بود که باید بعد از مسئول از گمرک خارج می شد، اما اینا در حدود 2 هفته کارمندان گمرک جبران متوقف کرده بودند در داخل گمرک تا بتوانند به خاطر ازدیاد ازدحام موترها از صاحبان این موترها پول دریافت کنند و این مسئله سبب شده که چنین حادثه رخ بده و به خسارات بسیار هنگفت مالی متوجه صاحبان موترها و راننده های موترها بکنند.
آقای صابر، خسارات جانی تا کنون چه آماری ازش منتشر شده؟
خسارات جانی تا کنون اعلام نشده به صورت واضح و روز گذشته به نقل از مقامات صحی در ولایت هرات از 17 تن که دوچار سوختگی شده بودند گفته شده که اینا زخمی شدند در شفاخانه حوضوی هرات و همچنان کلینیک صحی در اسلام قلعه اینا تحت تداوی دکتران قرار گرفتند. اما موترداران در محل رویداد میگن احتمال جان باختن افراد زیاد در این آتش سوزی وجود داره و اما این اجساد به خاطر شدت آتش سوزی تشخیص نشده که نیاز به زمان داره که بعداً این مسئله مشخص بشه. و نکته که میخوام به خاطر چگونگی حادثه بازم تاکید بکنم این است که آقای یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در ولایت هرات دلیل این رویداد میگه که زمانی که کارمندان اداره نرم و استاندارد در اسلام قلعه یک موتر تانکر گاز را اینا نمونه گیری میکردن منجر به آتش سوزی شد که سپس فاجعه آفرید در گمرک اسلام قلعه.
و این گونه که گزارش شده صدها کامیون تومه حریق شدن، آیا مشخص است چند صد کامیون بودن؟
چیزی که کمیسار اسلام قلعه میگه آقای مهرالله بلوچ 1800 جریب زمین این محدوده یا محوطه گمرک اسلام قلعه است. تا آنجایی که به چشم میخوره که موترهای زیادی در اینجا متوقف بوده میشه گفت که بالاتر از 95% یا 90% موترهایی که در این اراضی متوقف شده بوده اینا سوخته. چی موترهایی که نفت داشته، چی تانکرهایی که گاز داشته و چی هم کامیونهایی که اجناس مختلف در او بارگیری شده بوده کاملا سوخته و بیشتر از 20 اراده موتر اطفاییه که از ایران اونا خواستار کمک شده بوده مقامات افغان وارد محل شدن و اینا را سرگرم از یه سنت آتش را خاموش بکنن و حالا آتش کاملا فروکش کرده، اما در بعضی جا هنوز هم تانکرهای گاز در حال سوختن است.
آیا فقط نیروهای آتش نشانی از ایران بودند که برای خاموش کردن آمدند؟ چون گزارش های حاکی بود که از ناتو هم درخواست کمک شده بوده گویا.
ببینیم حالا که تنها نیروهای آتش نشانی دو کشور ایران و افغانستان در محل دیده میشن، اما والی هرات آقای عبدالوحید قطالی گفت که ما خواستار همکاری با دوستان بین المللی خود که نیروهای ناتو باشن شدیم تا اونا بتوانن از طریق هوا ی آتش خاموش بکنن. و اینمی تقاضا نه تنها از دوستان بین المللی افغانستان بلکه از ایران هم خواسته شده، اما تا کنون چنین امکانات هوایی در منطقه دیده نشده و مقامات میگن تا کنون کسی نیومده کسی که هوا مرتبه قسمت کمک بکنه.
شاپور صابر، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.